بحثی که در حول و حوشش مسئله که در حول و حوشش این مطالب صحبت شد و اشکالاتی که وارد شد بحث صادر اول بود. گرچه مرحوم آخوند این بحث را گسترش داد، بعدی هم تسری دادن، اما اشکالی که بر استلزام امکان ذاتی، امتناع ذاتی را دارد، این اشکال به صادر اول از ناحیه آیان متوجه بود. با این بیان که صادر اول شکی نیست این که ممکنه به ذاته، اصلا نفس تسمیه به صدور اقتضای امکان ذاتی را می کند. صدر عن الشیء و صدر عن الشیء به معنای بروز و ظهوره، حالا یا خروج باشه یا به معنای ظهور و بروز باشه، و نسبت به فاعل فاعل مادی ما میگیم که این عمل از او صادر شد، این فعل از او صادر شد. صدور فعل فرض کنید که من حالا این لیوان رو بر میدارم، یعنی این عمل از من صادر شد، یا اینکه حرکت میکنم راه میرم میگم صدر عنه المشی، با اینکه تغییر خارجی و یک امری در خارج محقق نشده، در وضع فاعل تغییر پیدا شده. فرض کنید که قدم از یه نقطه به نقطه دیگه برداشته میشه، اما در عالم خارج چیزی محقق نمیشه، باز در این حال صدور میگن. یا اینکه فرض کنید که اگر یه چیزی را انسان بسازه، باز صدره از او صدق میکنه، بنای را بسازد میگن صدره. و تمام اینها جنبه معلولی داره، مثلا در بنایی که ساخته میشه، در این بنا اون عملی را که فاعل انجام میدهد به لحاظ اون عمل صدور میگن. فرض کنید که آجر هست در خارج، سیمان در خارج، گچ و گل در خارج هست، اون چیزی که در خارج هست ارتباطی به فاعل نداره، فاعل میاد همونطوری که عرض کردم این آجر را و این سیمان را بر می‌داره، در کنار هم قرار میده تا اینکه تبدیل به یک غرفه میشه، به یک منزل میشه. پس الان چه تغییر و تحولی در فاعل به وجود آمده؟ فقط تغییر تحول در وضع، یعنی در وهله اول دست فاعل ساکن بود، حالا دست فاعل میاد بالا، بعد آجر بر می‌داره، بعد آجر رو اینجا قرار میده. می‌بینید در خارج چیزی انجام نمی‌گیره، اون آجر درست آجر درست نمی کنه، آجری که در خارج هست این را از یه نقطه بر می دارد در جای دیگر می گذارد. به واسطه چی؟ به واسطه اون فعلی که فاعل داره اون فعل را انجام می ده. یا این که نجار وقتی که یک شیعی را می سازد، اون چوب در خارج هست، به نجارم ارتباط نداره، چکش و میخ و اینها همه در خارجه، ربطی نداره. نجار در وضع خودش، در هیئت وضعیه خودش تغییر ایجاد می کند، چکش را بر می دارد، این برداشتن چکش یعنی دست را حرکت می ده، میخ را از اینجا بر می داره، یعنی دست خودش را حرکت می ده، میخ درست نمی کنه، دست را حرکت می ده، این میخ را از اینجا بر می داره در اینجا می گذاره، چکش هم بر می داره می زنه روی او و این تبدیل یک سریری می شه. این میشه صدر عنه الفعل.
پس معنای صدور عبارت است از تغییر و تحولی که اون تغییر و تحول اون در فاعل موجب یک بروز و ظهور یک امر خارجی است. این به معنای صدوره. روی این حساب این صدور میشه معلول، یعنی در از ناحیه علیت صادر به معنای تحقق یک معلول است، تحقق یک معلول است در ظرف خارج به لحاظ تصرفی که علت داره. اون تصرف علت موجب تحقق صادر است. حالا این راجع به خب این فاعل‌های مادی مسئله به این کیفیت خب اصطلاح روشن. راجع به فاعل مجرد و ملکوتی هم مطلب از همین قراره. وقتی که یک فاعل مجرد و یک فاعل ملکوتی میخواد یک امر خارجی را محقق بکند، اون تغییری را که از خود او در مجرای تغییر و تبدل، اون تغییری را که در نحوه و کیفیت اون امر موجود به وجود می آورد، اون را صدور می گویند. یعنی اون اعمالی را که می کند و اون جنبه ای را که اون جنبه را در خودش به وجود می آورد، تا اینکه به واسطه اون جنبه، به واسطه اون جنبه وجودی یک امری در خارج و ظهور کنه. نکته ای که در اینجا هست، اون مطلب این است که در صادرهایی که این صادرها در عالم طبع و ماده هستند، اینها فعلشون تعلق میگیرد برای امر خارج، یا اینکه بر امر خارج تعلق نمیگیرد، خود نفس اون فعل چون مسئله مادی است، لذا بروز و ظهور مادی است. اما در مورد اون سواد مجرده، این نحوه صدور فعل از اونها چه قسمی است؟ آیا با مثال وقتی که جبرائیل که ملک علم است و بالاترین ملک از می شود که علم مثل صفات جبرائیل، حالا یا مثلا غیر جبرائیل که روح الامین باشه، اینها اون چه نحوه صدوری از او تعلق می گیرد، اون چه نحوه بروز و ظهوری از او تعلق می گیرد؟ آن نحوه علم کلی به صورت در مجرای وجودی جناب جبرائیل، در آن مجرا وقتی که صورت و حد پیدا می کند بهش میگن صادر. یعنی تا وقتی که این علم کلی در وجود او منتوی است، الان صدور در اینجا معنا ندارد. اما همین که از او میخواد به مراتب پایین بیاد، این میشه صدور از ناحیه جبرائیل و صدور از ناحیه اون علم کلی به علوم جزئیه و به مصادیق جزئیه. این راجع به صدور است. همینطور راجع به صدور رزق همین مطلب را میگیم، راجع به حیات همین مطلب را میگیم، راجع به قدرت همینطور میگیم، و صفاتی که نشأت میگیرد از اینها همه بر همین منوال هست. کلام در این است که اون علمی که در وجود جبرائیل را تشکیل میدهد، او را اسمش چی بذاریم؟ باز او میشه چی؟ او میشه صادر. چرا؟ چون جبرائیل عبارت است از یک وجود محدودی که دارای این خصوصیت است. پس بنابراین هر چیزی که حد بخورد معلول است و امکان به ذات و ذاتی بر او حمل می شود. باز نقل کلام که در اون می کنیم، این مطلب را در اون مورد هم ما می یابیم. لذا باز نمی توانیم بگیم که این مسئله صادر اول خواهد بود، تا اینکه از نقطه نظر مراتب بروز و ظهور ما به یک مرتبه می رسیم که در آن مرتبه اولین تجلی پروردگار است در نمود و ظهور خارجی. این تجلی یعنی ظهور پروردگار به نحوی که این موجب بشود یک بروز و ظهور را در عالم خارج، منظور عالم خارج نه منظور در زمان و مکان، منظور از عالم خارج یعنی عالم خارج از اون جنبه اطلاقی و هویت، خارج از او این بروز و ظهور در اینجا محقق بشه. چون در جنبه هویت و در جنبه امام و اون در جنبه احدیت، لا میزه شیء فی شیء عن شیء و لا فرق بین شیء و شیء، و در اونجا هیچ جنبه بروز و ظهوری ندارد تا اینکه ما اسمش رو صادر بذاریم یا فرض بکنیم که صدور بگذاریم. در اونجا فنا فنای محض است و در اونجا اطلاق، اون قاهریت اطلاق مختزی عدم ظهور هر شیئی است و خفاء هر شیئی است و اندکاک و انمهاء همه اشیاء هر شیئی است در اون مرتبه هویت. اما در مرتبه ظهور است که ما می توانیم تسمیه به صدور کنیم. چطوری که اگر پروردگار خلق نکند اطلاق صفت خالقیت بر پروردگار لغوه، تا پروردگار رزقی را بر خلقی انفاق نکند و اعطا نکند اطلاق صفت رازقیت بر پروردگار بیهوده است. هر رزقی رازقی میخواهد و مرزوقی، و هر خلقی خالقی میخواهد و مخلوقی. پس بدون مخلوق خالق گفتن هم فایده ای ندارد و بدون مرزوق رازق گفتن نتیجه ای ندارد. فلهذا این جنبه خلق و جنبه رزق دو مرتبه از صدور هستند، یعنی صدور جنبه خاص که بین این جنبه خاص با جنبه خاص دیگر فرق می کند. و الذی خلق کل شیء فهدا، اول خلق می کند فهدا، پس هدایت می کند. هدایت یعنی رزق بهشون میده، حیات بهشون میده، اراده بهشون میده، علم بهشون میده، قدرت بهشون میده. این معنا معنای هدایت است. یعنی به دنبال خلق گتره و رها نمیشن. این خلق مستلزم هدایت است که هدایت این مسائل را و این لوازم رو داره. بنابراین علی‌هذا اطلاق صفت بر پروردگار در صورتی است که متعلق اون صفت در خارج ملحوظ باشد. اگر تعلقی و متعلقی در خارج نداشته باشد این اطلاق صفت هم بنابراین بر پروردگار متعال این بیهوده است. فقط سه صفت میماند که این سه صفت همونطوری که عرض شد اسم خاص و اسم کلی پروردگار است که این سه اسم موجب میشود که همه صفات از این سه اسم نشأت بگیرد. یکی از اونها علم است و یکی حیات است و یکی قدرت. این سه اسم سه صفتی است از اوصاف پروردگار که نیازی به بروز و ظهور خارجی ندارد و آن حقیقت مسئله هم از اینجا نشأت میگیرد که هر چیزی که در عالم وجود تحقق پیدا بکند، چه فعلی انجام بدهد یا فعلی انجام ندهد، همین نفس تحقق به معنای تحقق حیات است و به معنای تحقق علم است و به معنای تحقق قدرت است. این سه اسم لازمه ذات است و هیچ وقت از ذات جدا نخواهد شد. اگر چه ذات هم بخواهد جدا نخواهد شد. یعنی اگر یه شخصی بخواد که این سه اسم را، یه شخصی فرض کنید که در دل او فرض کنید که عطوفته، میشه این عطوفت رو فرض کنید که با یه سری کارهایی تبدیل به قساوت کنید. از اول شخص قصی که قصی نبود، از اول چه بسا عطوف هم بود، ولی با یه کارهایی در معرض تربیت ناصحی قرار دادن، این نفس عطوف تبدیل به یک نفس قصی خواهد شد. ممکنه یک شخصی فرض کنید که بخیل باشه و بعد این بخل را به واسطه یک سری چیزهایی تبدیل به جود و بخشش کنه و همینطور امثال ذالک. اما هیچ وقت ممکنه شخص قدرت را از خودش دفع کنه مگر اینکه بمیره؟ آیا ممکنه شخص حیات را از خودش دفع کنه مگه مرده باشه؟ ممکنه یه شخص علم خودش را از خودش دفع کنه؟ نه، امکان نداره. حداقل علم حضوری همیشه با او خواهد بود. همین که احساس وجود میکنه یعنی علم حضوری. حالا بله، علم تحصیلی را ممکن از خودش دفع بکنه، فراموشی براش پیدا بشه، به دنبال تحصیل علم نره و امثال ذلک، ولی علم را فی حد نفسه نمیتوان انسان از خودش دفع کنه. پس بنابراین در مرحله ذات آیا ما میتوانیم ذات را تصور کنیم بدون علم و حیات و قدرت؟ این امکان ندارد. یعنی تصور ذات، گرچه علم و حیات و قدرت سه اسمی است که این اسم مادون مرتبه ذات است و ذات است که حیات دارد و ما انتظار حیات را از ذات میکنیم و ذات است که علم دارد و ما ذات را متصف به علم می‌کنیم و ذات هست که قدرت دارد و ما ذات را معرض می‌شود که معروض برای این قدرت می‌دانیم. ولی صحبت در این است که این بحث اطلاق صادر بر اسم علم و حیات و قدرت، آیا این اطلاق اطلاق صحیحی هست یا اینکه این سه اسم از دایره صدور خارج هستند؟ با توجه به مطلبی که راجع به بحث علیت و معلولیت مطرح کردیم، بحث معلولیت همیشه در جایی است که بروز و ظهور در مرتبه خارج از ذات تحقق پیدا بکنیم، یعنی در آن نفس اون ذات، در آن نفس ذات اون تغییر و تحولی نیست، بروزش در عالم خارج، این رو بهش صدور گفتم، بهش صدور میگن. پس بنابراین اگر ذاتی دارای علم است، اون علم حضوری که لازمه اصل وجود ذات است، نه لازمه عروض عارض و احتیاج به علت، علتی نیامده است و این علم حضوری را که ذات بر ذات دارد پس از خلق ذات به ذات اعطا کند، اینطور نیست. یا اینکه فرض کنید که من با مثال همونطوری که در بحث فرض کنید که اعراض در اونجا به اصطلاح مطرح هست، این است که یه وقتی ما میگیم شیء دارای مکان است، حالا فرقی نمیکنه به این که قائل به این بشیم که مکان یه امر اعتباری است همونطور که نظر ماست و زمان، یا اینکه نه به اصطلاح مکان و زمان دو امر واقعی خارجی هستند، در هر دو صورت مسئله یکیست. وقتی که یک ذاتی، یک فاعلی میاد یک ذاتی را در خارج محقق میکند، تحقق به این معنا نیست که میاد برای ذات یک مکان درست میکنه، این ذات را در اون مکان قرار میده، یه زمانی درست میکنه و این زمان ذات را در این زمان قرار میدهد، اینطور نیست. وقتی یک فاعلی میاد یک فعلی را انجام میدهد، طبعا انجام اون فعل در مکان قرار میگیرد، بخواد و نخواهد. یعنی اگر من فرض کنید که قالبی داشته باشم و بخوام زجاج و شیشه و این لیوان را درست کنم، اونچه که جعل به او تعلق میگیرد به عبارت دیگر اون نفس خود ماده است زجاجیه است که اون ماده زجاجیه را من در قالب میریزم و بعد از دستگاه این لیوان بیرون میاد، به مجرد خروج لیوان از دستگاه این در مکان قرار میگیرد و در زمان قرار میگیرد، من بخواهم یا نخواهم قرار میگیرد. اگر من بخواهم یک مظروفی را در ظرف درست کنم، نباید ظرف او را درست کنم، باید مظروف را درست کنم، ظرف او هم خود به خود خواهد آمد و در اختیار من نیست. یعنی جعل به آن مظروف تعلق نمیگیرد. بله، وقتی که این در خارج محقق شد، اون متمکن هم در خارج محقق خواهد شد، متعین هم در خارج محقق خواهد شد به وصف زمان این و به وصف امتا، ولی اون اولا بلا اول و به ذات جعل به اون ماده تعلق میگیرد که اون ماده صورت ندارد و بعد حالا صورت پیدا میکنه، درست شد؟ نسبت به سواد مسئله از این قراره. اما حالا آمدیم نسبت به فرض کنید که علم یک زید، علم یک ذات که زید باشه یا قدرتش یا فرض کنید که با مثال حیاتش، وقتی که جهل جاهل به حیات زید تعلق میگیرد، حیات زید را که خلق نمی کند، زید را خلق می کند و نفس خلق زید یعنی حیات، اون حیات را ما ازش انتظار میکنیم. چرا؟ چون حیات عبارت است از استمرار ذات در این شرایط خاصه، اینو بهش حیات میده. حی یعنی ذاتی که استمرار دارد، بقا دارد، این معنا معنای حیات است. علم یعنی ذاتی که دارای شعور خاص است. قدرت یعنی ذاتی که دارای توان خاص است. اینها معنای قدرت و علم و حیات. حالا آیا ممکن است جعل به هر کدام از اینها بدون ذات تعلق بگیرد؟ این نمیشه. آیا ممکن است جعل تعلق بگیرد به ذات بدون یکی از اینها؟ این هم نمیشه. یعنی وقتی که تجل تعلق به ذات میگیرد، به معناش این است که حیات به او میدهد، به معناش این است که به او قدرت میدهد، به معنای این است که به او علم میدهد. امکان ندارد خداوند یک ذاتی را در خارج محقق کنه ولی اون ذات را غیر قادر قرار بده. خود خدا هم نمیتونه، امکان ندارد خدا یه ذاتی را در خارج درست کنه و اون ذات علم نداشته باشه. خدا هم نمیتونه. اوصاف علم و حیات و قدرت سه وصفی است که لازمه ذاته. این نفس تصور عدم این سه در ذات مسابقه با نفس تصور عدم ذات هست در همون ذات، هیچ فرقی در اینجا نداره. و از اونجایی که هر جایی که وجود است در اونجا تشخص است، پس بنابراین در هر جایی که وجود اطلاقی پروردگار است، در اونجا لاجرم باید علم و حیات و قدرت هم باشه. یعنی مسئله علم و حیات و قدرت جدای از ذات نخواهد بود، ولو خود خدا هم بخواهد. یعنی اگر خدا هم بخواهد نمیتواند علم و حیات و قدرت را از خودش دفع کند، مگر اینکه خودش موجب زوال خودش باشه که اونم عقلا مستحیل است. پس بنابراین وجود ذات به ضرورت ازلیه، لا به ضرورت ذاتیه، بنابر اصطلاح مرحوم آخوند، وجود ذات به ضرورت ازلیه لامعد می شود که مستلزم وجود علم و حیات و قدرت است. عدم ذات بل امتناع ازلیت مستوجب عدم علم و حیات و قدرت است. این راجع به این سه اسم در ناحیه پروردگار، به اصطلاح اتصاف پروردگار به عالم و به قادر و به حل. حالا حرف این است که این مطالبی را که این آیان در مورد صادر اول مطرح می کنند و در باره این که صادر اول که عبارت از اون جنبه عالمیت یا جنبه قادریت و امثال ذلک و امکان ذاتی مستوجب امتناع ذاتی خواهد شد، آیا ما می توانیم به علم و حیات و قدرت روی این حساب دیگه صادر بگوییم، یا یعنی که صادر دیگه بحث میره روی مسئله واحدیت میره؟ با این بیانی که عرض شد، مسئله صادر گرچه علم و حیات و قدرت سه اسمیست که نشأت گرفته از مرتبه ذات است، ولی مطلبی که هست این است که ملاصق با ذات است و ذاتی ذات است و از ذات جدا نخواهد شد. یعنی وقتی که ما میگیم پروردگار عالم است، این به علم ازلی و منظور ما از این علم عبارت است از کیفیتی که اون کیفیت حکایت از اطلاع و اشراف ذات بر خود ذات می کند. اگر این منظور از علم باشد، آیا ممکن است تصور انفکاک این علم در آنی از آنات و در مرتبه از مراتب و در مرحله از مراحل از ذات حی قیوم، که اون مقام مقام از می شود که هوهو باشه، گرچه ما در تصور مقام هو ذات را فقط مد نظر قرار میدیم و این ستا را داخل در اون ذات قرار نمیدهیم، ولی آیا این ستا جدای از اون ذات هست یا جدا نیست؟ جدا نیست از ذات. یعنی وقتی که ما این مسئله از می شود که اطلاقی پروردگار را در ناحیه ذات در نظر بگیریم، که اون ذات هیچ گونه از می شود که جنبه محدودیتی ندارد و هیچ گونه بروز و ظهوری وجود ندارد در اون مرتبه، بلکه اون مرتبه مرتبه محض و موهوزت در وجود است، در اونجا خواهی نخواهی وقتی که بریم جستجو کنیم، در اونجا اون جنبه علم و جنبه قدرت و جنبه حیات را ما در اونجا پیدا می کنیم که لازمه ذات است. گرچه علم و قدرت و حیات سه مفهومی هستند، البته اون حیات منافاتی با جنبه علم و قدرت نداره، ولی بیشتر بحث روی علم و قدرت میره. گرچه اینها سه مفهومی هستند که مخالف با دیگرند و قطعاً باید این مخالفت موجب یک نوع تخالف و افتراق در مصداق هم باشه، اگر در مصداق هیچ گونه میزی بین یک شی و شی دیگر نباشه، پس هر دو داخل در مفهوم واحد هستند. حالا چه اون چه که در خارج است نوع باشه که دارای جنس و فصل است، یا اینکه عرض باشه، یا اینکه فرض کنید که نفس وجود و از عوارض وجود باشه، بالاخره مفهومی که اون مفهوم از نقطه نظر از می شود که مصداقی با اون مفهوم دیگر تفاوت دارد، این مفهوم این ما به الازاش در خارج تفاوت میکنه و همینطور به این اختلاف دو مفهومی را که ما این دو مفهوم را مختلف میبینیم، این اختلاف موجب این میشود که مصداق اونها هم در خارج مختلف باشه. و الا این اختلاف از کجا میاد؟ چرا ما به جای قدرت علم نمیگیم؟ ما از فردا میایم به جای علم میگیم قدرت، به جای قدرت میگیم علم، به جای هر دوی اینها میگیم حیات. اگر شخصی بگوید در مرتبه ذات اشکال ندارد، پس این اختلاف سه اسم را برای چی شما منتسب به ذات میکنید؟ بگید ذات اصلا وصفی نداره، یک وصف داره و اون حیاته. دیگه از کجا میگید علم و قدرت هم داره؟ چرا میگید هو قادران و هو عالمان و هو حیون؟ اگر این سه اسم را دارای، اگر میگوید این اختلاف به نسبت به مدرکات ماست، پس بنابراین در اونجا چیزی نیست. خب ما از اول بیایم تصحیح کنیم، بگیم چطور این که ما نسبت به مدرکات خودمون وجود یک صفات سلبیه را از پروردگار متعال سلب میکنیم و جنبه قدوسیت را به واسطه همین قضیه منتسب به اون میکنیم و تنزیه را به واسطه اون انتصاب صفاتی که در خور شأن اون نیست و به واسطه قصور ادراک ماست، به واسطه این قصور ادراک ما میایم و صفات سلبیه را که منشه اونها همه جنبه صبوحیت و جنبه قدوسیت پروردگار است، اون راه رو میایم از پروردگار متعال سلب میکنیم. در اینجا هم همین حرف را بزنیم و بیایم بگیم که اصلا علم و حیات و قدرت این زایده تخیل ماست. در مرتبه ذات علم عین قدرت است و قدرت عین حیات است. وقتی که این طور است، پس بنابراین هر سه یکی است. چرا ما سه اسم بگذاریم؟ اینی که ما سه اسم میگذاریم، علم و حیات و قدرت، به معنای این است که سه ما به ازا دارد. این بله، ما به ازا همون نفس وجود است، وجود اطلاقی است که نشأت میگیرد از اون وجود اطلاقی. این سه چیز
ما در خارج، چون بنابرای فرمایشی که فرمودید، ما در خارج برای هر مفهوم ما به ازا خارجی میخواییم، چون ما به ازا عینی میخواییم. اگه ما با ما به ازا عینی خارجی میخواییم و اون مقام و هویت رو ما لحاظ قرار میدیم، در اونجا که نمیتونیم که حالا ترکیب بشیم در این رسال کنیم.
ببینید ترکیب، بحث ترکیب، یه وقتی ترکیب این است که یک امری از خارج میاد یا اینکه دارای جنس و فصلی هست و این در خارجه و باید در ترکیبش، فرض کنید که ما نیاز داشته باشیم اینکه جنس و فصلی درست کنیم و اون جنبه احتیاج رو مطرح بکنیم. خب این چرا؟ ولی یه وقتی همونطوری که عرض کردیم، اصلا مسئله علم و حیات و قدرت از محدوده ترکیب خارجه.
در اونجا که نمیتونیم که ترکیب بشیم در این رسال.
ببینید ترکیب، بحث ترکیب، یه وقتی ترکیب این است که یک امری از خارج میاد یا اینکه دارای جنس و فصلی هست و این در خارجه و باید در ترکیبش، فرض کنید که ما نیاز داشته باشیم اینکه جنس و فصلی درست کنیم و اون جنبه احتیاج رو مطرح بکنیم. خب این چرا؟ ولی یه وقتی همونطوری که عرض کردیم، اصلا مسئله علم و حیات و قدرت از محدوده ترکیب خارجه. یعنی هر ذاتی که خلق می شود، آیا ممکن است ما به این ذات در عین اینکه الان موجود است، ما در این حال فرض کنیم که حی نگوییم؟ یعنی اتصاف ذات به حی موجب ترکیبه؟ یا اینکه نه، نفس خود اون از می شود که وجود اون ذات، یعنی حیو بله؟
مستاق میشه واحد.
چی میشه
مستاق؟ مستاق سه اسم علم و حیات و قدرت.
حالا من نه، من میخوام بگم این زائده اوست، ولی این زائده مال ذاته، از خارج نیاورده که ترکیب بشه.
ما به ازا
داره.
ما به ازا
همون حقیقتی است که ما اون حقیقت رو الان مختلف میبینیم. ما الان بین علم و بین قدرت اختلاف میبینیم یا نه؟
بین علم و قدرت در مفهوم اختلاف میبینید؟
نه، اصلا بگیم
در مورد ذات هم
اگه اصلا چرا شما میگید در مفهوم اختلاف میبینید؟ مگر اگر مفهومی بدون مصداق باشه شما تصورش هم میتونید بکنید؟
در مورد خودمون نه. خب پس ذات بسیط ما اینجا میخوام اونجا حل بشه. در مورد حالا به ذات خودمون مراجعه میکنیم. به ذات خودمون که مراجعه میگیم جنبه ها مختلف میشه.
بله.
وقتی جنبه ها مختلف شد خودش حد میزنه به ذات ما.
کدام؟
همین به خود ذاتمون.
نه چرا اصلا حد بزنه به ذات؟
یعنی که ما میگیم این ذات
نه ما اصلا
حد تعلق علم به خودش میگیم عالم.
نه همینی که جنبه تعلق علم همون توش قدرت هم هست. چون قدرت دارد اشراف بر خودش داره، ما اینو میگیم. یعنی نمیخوایم بگیم که قدرت یه چیزیست جدای از او و آمده زمینه با علم شده به کمک او الان عالم بر خودشه. نفس خود ذات که علم دارد، چرا علم دارد؟ چون قدرت درش هست. و چرا قدرت دارد؟ این اقتدار را در خودش میبینن چون علم درش هست. این سه وصف از خود ذات نشأت میگیرد. یعنی وجود یک خصوصیتی دارد که این جنبه علم و حیات و قدرت او را از بساطت خارج نمیکنه، چیزهای دیگه خارج میکنه، خلق بگید خارجش میکنه، رزق درش هست. این سه وصف از خود ذات نشأت میگیرد. یعنی وجود یک خصوصیتی دارد که این جنبه علم و حیات و قدرت او را از بساطت خارج نمیکنه، چیزهای دیگه خارج میکنه، خلق بگید خارجش میکنه، رزق بگید خارجش میکنه، همه چی خارج میکنه. ولی وقتی که به خود وجود برگردیم، آیا میتونیم فرض کنیم که من بابا مثال اینطور من براتون مثال بزنم، اگر این ذات را ما متصف به خود ذات و به خود وجود بکنیم، بگیم این ذات موجود است، ذات پروردگار که موجود است، آیا این موجب حد؟
نه
نه اصلا خب اصل وجود شما در نظر بگیرید.
ولی برای فهم شما خیلی مطلب عالی است. دیگه نمی‌شود ذاتی را بدون علم خدا تعالی تصور کرد.
بله.
ولی ما بس به این فرمایش دیگر شما دارید که فرمودید این اختلاف در سه مفهوم در ابتداء اختلاف در سه مصداق می‌کنه.
بله بله.
ما در یک ذات بسیط چگونه می‌تونیم سه مصداق
مصداقی که ما الان تصورش رو داریم، این سه مصداق مصداق خارجی است. که اون سه مصداق خارجی که این ذهن ما رو پر کرده و میخوام این مصداق هم همون از اون به اصطلاح این موارد خارج را بگیریم و از اون ذات بسیط به اصطلاح حل بدیم، میریم اونجا گیر میکنیم. یعنی در اینجا میبینیم خب در اینجا رنگه، این آبیه، این قرمزه و این هم سفیده. حالا این سه رنگ را ما میگیم خب اینا با هم دیگه تفاوت دارن. خب وقتی که این سرنگ را شما در اینجا مشاهده میکنید، میخواید این سرنگ را بیارید، فرض کنید که اختلاف و کیفیتی را که در یک موقعیتی و یک شیئی هست، اون حالت فرض بکنید که نور را که اون حالت نور را شما میبینید که به 7 رنگ، به 6 رنگ، به چند رنگ تقسیم شده، میگید اون نورهایی که الان در رنگ هست، اون نورها هم بایستی که یک مانند این باشن، مانند همین نور خارجی که ما داریم در فرش میبینیم باید باشن. نگاه به فرش میکنیم، ببینیم این مادهی باید داشته باشه تا از انعکاس نور این رنگ به دست بیاد. پس میگیم این ماده باید در نور هم باشه. تو نور میریم میبینیم ماده نداره، بلکه این نور یک حقیقت بسیار لطیفی است که چه ماده است ولی بسیار لطیف است که اصلا مادهی بر نمیداره تا اینکه به خاطر این ماده بخوایم ما اینقدر در اونجا گسترش بدیم. پس بنابراین مسئله رنگ در اونجا یک تعریف دیگری پیدا میکنه جدای از اون چی که ما از ماده مشاهده میکنیم. در قضیه این مصادیقی که الان هست، مصداق را ما در خارج میبینیم و به واسطه اون مصداق بین اون مصداق و مصداق دیگر یک مشترکاتی را تصور میکنیم، یک متمایزاتی را. بر اون اساس نوع درست میکنیم، جنس و فصل درست میکنیم، ماده و صورت درست میکنیم. اما همین رو وقتی که ما بخوایم بیاریم به ذات پروردگار، میبینیم ذات پروردگار مافوق جنس و فصل است، وجود است و وجود است که جنس را جنس و فصل را فصل میکنن، یعنی محقق جنس و فصل است. پس در وجود جنس و فصل نباید باشه. وقتی در وجود جنس و فصل بود، پس بنابراین در اونجا محدودیت نباید باشه. وقتی محدودیت نبود، از یه طرف میگیم پس هیچی نباید باشه غیر از وجود. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم علم باید داشته باشه. آیا ممکن است ذات علم نداشته باشه به خودش؟ این مستحیله. نگاه میکنیم میبینیم آیا پروردگار ممکن است ذاتش قدرت نداشته باشه؟ مستحیله. نگاه میکنیم اینو آیا نمیشه حی نباشه؟ پس نمیشه باشه، باید زدش باشه دیگه، میشود که موت باید برش چیز باشه، مستحیل است. خب از یه طرف بگیم اون وجود بسیط است. از یه طرف ما نفسا و واقعا اختلاف را بین علم و قدرت و حیات میبینیم که علم عبارت از یک حقیقت منتها وجود نازلش را در خود میبینیم. بگیم این وجود نازله در خود به عنوان وجود رقیق و بسیار لطیف، این در چیه؟ در ذاته. با جمع بین این دو مسئله، از یه طرف علم و حیات و قدرت سه مفهوم هستن که هر کدام از این سه مفهوم سه مصداق میخوان، یعنی ما به نفس شعور یک انسان ما نمیتونیم به اون نفس حقیقت شعور قدرت بگوییم. بله لازمه اون شعور قدرت است، اما به نفس او اگر واقعا قدرت بگوییم پس بنابراین دیگه چرا علم گفتیم؟ خب بگیم در انسان هم یک حقیقته، همون ادراک انسان ذاتش را ذات خودش قدرت است. اگر اون ادراک قدرت است پس دیگه علم چیست؟ چرا دو مفهوم میگذارید؟ اینی که دو مفهوم میگذارید به خاطر اینکه این لابلا میخواید یه چیزی رو در بیارید از این لابلا که احساس میکنید این احساس درونی شماست که در اینجا آمده به کمک شما و شما را به سمت تفاوت بین این سه چیز سوق میدهد. شما به وجدانتون مراجعه کنید، یعنی علمتون با قدرتتون فرق میکنه و علمتون با حیاتتون و قدرتتون با حیاتتون تفاوت داره. این یه مسئله دیگه، مسئله وجدانی است. اگر این قضیه وجدانی نبود در وهله اول این قاعده رو بعد در خودتون اجرا کنید. اینی که الان شما بین علم و بین قدرت و بین حیات اختلاف میبینید از کجا نشأت شده؟ از این نشأت شده که از یه طرف این کیفیت تغییر و تبدل را در ذات خودتون میبینید اسمش رو میذارید قدرت، از یه طرف اینی را که میبینید اسمش رو میذارید چی؟ علم. اینی را که میبینید اسمش رو علم میذارید، از یه طرف میبینید هستید اسمش رو میذارید حیات. درست شد؟ پس بنابراین این سه مسئله ناشی از نفس ذات هست و نفس ذات هم چیه؟ مجرده و واحده. احسن. پس بنابراین در عین اینکه این واحد است از اینجا ما اینو نشأت متوجه میشیم چطور این که خود ذات بسیط هست ذات ندارد، یعنی اقتباله و با وحدت ذات نداره. ذات متعدد نمیشه، ذات به حال خودش باقیه. اعتباری نیست، یه مسئله حقیقی است که ما به واسطه بروز و ظهور خارج این را میایم به ذات نسبت میدیم. یعنی وقتی که نگاه میکنیم به ذات پروردگار میبینیم وجود او وجود بسیط است. اصلا قاعده و برهان بر ترکب او چیه؟ تو به محالیت را بار میکنه. این از یه جهت. از یه جهت میبینیم این ذات بدون علم اینم محاله، این ذات بدون قدرت اینم محاله. واقعا ما قدرت رو در ذات میبینیم که اون ذاتی که در عین اینکه واحد و بسیط هست در عین حال چیه؟ باید قادر باید باشه، نمیتونه قدرت. اگه قدرت نداشته باشه قدرت بر علیت نمیتونه دیگه داشته باشه. پس قبل از اینکه در مقام علیت بخواد باید قدرت رو قبلا چی داشته باشه؟ خب نمیتونه از جای دیگه کسب کنه. که اینی که میخواد اعمال علیت بکند یعنی من قبلا قادر بودم، اینی که میخواد اعمال علم بکند نسبت به افراد یعنی من قبلا عالم بودم، اینی که میخواد اعمال حیات بکنه یعنی قبلا من حی بودم. پس بنابراین از یک طرف این ذات بحث و بسیط است و اطلاق و هیچ گونه حد و تعینی در اون ذات راه نداره، از یک طرف استحاله خلق به ذات از این سم این هم چیه؟ این هم محقق است. نتیجه چی میشه که این سه اسم نیست که از ذات نشأت میگیرد و لازمه ذات و منافاتی هم با ذات نداره. غیر از این که ما بگیم این علم همونطوری که بعضیا گفتن و من دیدم در خیلی از جاها و اختلافی که با عرفا و اینها بعضیها دارن، البته خب در منظور از عرفا شاید اونها هم نتونستن خوب مسئله رو به اصطلاح بیان کنن که موجب این شبهات شده، اینی که میگن علم و قدرت و حیات مصداق واحد دارد در ذات، به معنای این است که اگر بگیم علم عین قدرت است و قدرت عین حیات است و هر دو عین ذاتن، پس این سه تا از کجا آمد؟ اینی که شما دارید به سه چیز تقسیم میکنید سه مفهومی که هر کدام با دیگری تفاوت داره و حدود و تعریف مشخصی داره شما دارید حمل میکنید. و اگر قرار باشه برای این که این مصداق اینها در ذات عین یک دیگر باشد، پس برنامه چرا شما میگید علم حیات و قدرت؟ مثلا چی نمیخواد بگید؟ نباید این چیزی بگید، بگید به هر سه حیات، به هر سه بگید قدرت، به هر سه بگید. در حالتی که میگید نه ذات دارای علم است دارای حیات است، دارای قدرت است. این که دارای علم است و حیات است و قدرت، با این بساطت ذات چگونه جمع میشه؟ اینها چون دیدن که ذات بسیده و اگر بخوان علم و حیات و قدرت را سه مصداق جداگانه بگیرن، ترکب در ذات لازم میاد. حالا که ترکب در ذات لازم میاد، پس مصداق یکی. وقتی مصداق یکی شد، چطور مفهوم ستا میشه؟ این مشکل، مشکل اینهاست که آمدن این کار کردن. اما اگر اینطور بیان بیان کنیم و بگیم که علم و حیات و قدرت مصداقا هم در ذات تفاوت میکنن، ولی این سه امر بسیطی هستن که لازمه ذاته، نه لازمه ذات باری، لازمه هر ذاته. یعنی اقتضاء وجود علم و حیات و قدرت هست. چطوری که اقتضاء وجود تشخصه و وقتی که یک وجودی مشخص میشه مرکب نمیشه، چون اگر مرکب بشه باید بگیم در ذات باری مرکبه دیگه. لازمه تشخص وجود ترکیب نیست، این لازمه تشخص مادی است که ترکیبه. اما لازمه تشخص وجود در وجودات مجرده کی گفته ترکیبه؟ نفس شدت و ضعف وجودی است که این موجب مرتبه میشود تشکیل مراتب برای تشخصه. پس تشخص اقتضای ترکیب نمیکنه، چطوری که ماده اقتضای تشخص نمیکنه. و ما تشخص مادی ترکب مادی میخواد، تشخص مجرد تشخص مجرد و بدون مادی میخواد. همینطوری که اینطور هست، همینطور خود وجود، تشخص خود وجود اقتضای علم و حیات و قدرت میکنه. چطوری که تشخص، حالا فرق نمیکنه مادی باشه، مادی هم باشه باشه، تشخص وجود مادی اقتضای علم و حیات و قدرت میکنه و این موجبه از میشود حضورتون که اون انسلام به اصطلاح امتناع اون انسلام به اصطلاح حقیقت وجود موجبه اون نمیشود. وجود در هر جا که تشخص پیدا کند، این سرا این ستا را با خودش می آورد، علم و قدرت و حیات را با خودش می آورد. حالا این تشخصی که پیدا می کند، ترکب خارجیش به خاطر چیه؟ به خاطر جنبه مادی بودنشه و علم و حیات و قدرت جدای از جنبه خارجی بودنه. حالا اگر این وجود تجرده تشخص تجردی پیدا بکنه، باز علم و حیات و قدرت همراهش داره بدون اینکه ترکب مادی رو نداره. حالا نقل قول میکنیم در ذات که دیگر هیچ گونه تحددی ندارد. پس بنابراین این سه اس اصلا از بحث صادر اول خارج میشن و این سه اسم علم و حیات و قدرت سه وصف زائد ذات هستند که از اون جنبه علیت میان بیرون، همراه با ذات هستند. چرا بحث صادر اول میاد روی جنبه واحدیت؟ یعنی وقتی که پروردگار بخواد اون علم را به مرتبه بروز و ظهور خارجی برساند، اینجاست که مشکل صادر اول پیش میاد. پس بنابراین این از میشم، یعنی نه که مشکل پیش بیاد، این به اصطلاح عنوان صادر اول پیش میاد. پس جنبه واحدیت مرتبه مادون اسماء از میشود که ثلاثه ذاتیه پروردگار علم و حیات و قدرت، اونجاست که اون حقیقت از میشود که نور پیغمبر به عنوان صادر اول تعلق میگیرد، علم عقل به عنوان صادر اول تعلق میگیرد. از کنم حضورتون که اون جنبه از میشود که واحدیت به عنوان صادر اول تعلق میگیرد. اینها چیزهایی است که به عنوان صادر اول در اونجا مشخصه. صادر اول هم ممکنه به ذاته، ممکنه به ذات هم استلزام امتناع ذاتی رو دیگه در اینجا نداره. پس بحث از به طور کلی چی میشه؟ منتفی میشه. اینی که میگن در صادر اول که ممکنه به ذات است، وجودش استلزام وجود واجب و عدمش استلزام عدم واجب را دارد، پس امکان ذاتی استلزام ماده، این بحث اصلا چی میشه؟ اشکال حل میشه. و حل شدنش این است که علم و حیات و قدرت جز صادر اول نیستن، بلکه لازمه ذات هستن، مقام واحدیت است و اون امکان ذاتی باشه و با امتناع و با رفع مقام واحدیت، مقام احدیت در اینجا به جای خودش چه محفوظ بخواد انشاء واحدیت میکند، نخواهد انشاء واحدیت نمیکند، اون دیگه بسته به ذات داره. حالا اینی که همیشه و ازلا انشاء واحدیت کرده، او را از امکان ذاتی در نیاورده و دست خدا را هم از اختیار نبسته. یعنی هم در عینی که او مختار است و اختیار موجب این نمیشود که فرض کنید که نکند کار رو، نه، دلش میخواد همیشه کاری رو انجام بده و دلش میخواد که تا وقتی که ذات ذات هست این جنبه واحدیت رو هم چی داشته باشه. اون جنبه اختیار که انجام بتواند بدهد و انجام نتواند بدهد، اون در این حال برای ذات محفوظ است و او مجبور به انشاء واحدیت در مرتبه نزول چه نخواهد بود. اگر اینطوره پس ما اصلا هیچی نباید حرف بزنیم دیگه، این دیگه به چیز باب علمه، این دیگه صد بابه، دیگه اون چرا که ما پیدا میکنیم اون توی که گفتن دیگه، اون یک صفات وجدانی در خود ماست و هیچ ارتباطی به پروردگار نداره و پروردگار متعال بالاتر از این حرفات، پس ما صد باب علم میکنیم و میگیم
تو
همین
صبح
ما هم به احسن ما میخواییم بگیم که همین مسئله که در مرتبه نزول متوجه ما هست در مرتبه اشتداد و نهایت اطلاقی خودش همین مسئله متوجه پروردگاره، فرق نمی کنه. حالا اگر ما بگیم پروردگار متعال این سه صفت از می شود که ملصق به ذات او، اشکالی در ذات او پیدا می
کنه. عقلا ما مشکل داریم. هر جور باشه با بحث عقلی که پیدا می کنیم دیگه نمیتونیم سه تا رو با یکی همون
بحث کنیم. والله ما این در ازرای مکاشفه خواب که نیومدیم. اینا رو هم رو عقلی آمدیم.
این وجدانی انسانی میاد.
بالاخره عقلا مقدماتش مقدمات وجدانی و بدیهی برمیگرده دیگه. شما همینی که میگید علم بالاخره یه مفهومی را تصور کردید. و بدون او یه دیوانه چرا نمیگه علم؟ چون اصلا تصوری از مفهوم علم نداره. شما که میگید قدرت به خاطر اینکه مفهوم قدرت در پای تصور کردید، حالا اونو به مرتبه غیر مادی خودش یعنی مرتبه به ساختت خودش به ذات نسبت میدهید، بالاخره باید این صفات یک مابعضای خارجی داشته باشن و اتفاقا هم همینطوره، چون اگر قدرت خداوند تنازل نکنه به اینا که ما قدرت رو در اون نمیدانیم. اگر امتحان
قدرت خداوند دو قدرت باشه، یه قدرت ذات به خود ذات
ببینید مطلب فرقی نمی کنه، هر دو قدرته، چه قدرت داشته باشه نسبت به ذات و همین که خود وجود خود را حی نگه داشته یعنی قادره. ما الان وجود خود را نمیتونیم حی نگه داریم، من اگر این آب رو نخورم میمیرم دو روز دیگه، درست شد؟ باید برای حیات خودم آب بخورم، اگر من نفس نکشم بعد از دو دقیقه میمیرم، باید برای بقای خودم نفس بکشم، ولی خدا وجود خودش را بدون نیاز به اکسیژن و به آب و به غذا نگه میدارد. پس این نگه داشتن یعنی چی؟ یعنی استغناء ذاتی، این استغناء به معنای قدرته. من اگر فرض کنی که این کتاب رو باز نکنم، این مسائل این کتاب در ذهن من نمیاد، باید این کتاب رو باز کنم و مطالبش را استفاده کنم تا اینکه علم پیدا کنم. اما پروردگار استغناء ذاتی از هر چیزی غیر از ذات خودش دارد، پس این میشه چی؟ میشه علمه. این استغناء نسبت علم، این استغناء نسبت به حیات، این استغناء نسبت به قدرت، اینها چیه؟ مصادیق مختلفی است که اینا منشأش خود نفس ذاته. یعنی خود نفس ذات وقتی که شما تصور بقای او را میکنید، تصور قدرت او را هم کردید، تصور علم او را هم کردید، تصور حیات او را کردید. یعنی همین که شما ذات را تصور میکنید قدرت رو، منتها این قدرت و ذات در این حال مثل که فرض کنید میگید زید به دنیا آمد، ما میگید زید به دنیا آمد نفس کشیدنش هم باهاش تصور کردید دیگه، میشه میگید زید به دنیا آمد ولی تا حالا زنده است ولی نفس نمیکشه، مثلا یه همچین چیزی ممکنه؟ چرا؟ چون به علل اسباب طبیعی حیات لعد میشود که ملزوم برای چیه؟ ملزوم برای این از میشود که تنفسه، استلزام میگه گرفته تنفس. پس بنابراین یا اینکه بگید که زد به دنیا آمده تا به عالم هست ولی حیات نداره، زنده نیست، اگه زنده نیست پس مرده است دیگه. نفس تصور زد که به دنیا آمده تصور حیات هم با خودش آورده، همونطور بخواید نخواید آورده، تصور قدرت رو هم با خودش آورده، همین گریه‌ای که میکنه یعنی من قدرت دارم، داره داد میزنه، و همین گریه‌ای که میکنه میگه من علم دارم، علم دارم به اینکه گرسنمه، اینم داره داد میزنه. پس چه بخواد چه نخواد هم خودش داره این سه وصف را به بروز میاره و هم شما دارید این رو متوجه میشید. این مسئله خواهی نخواهی متوجه هر وجودی خواهد شد و این جدایی از اون مسائلی است که بعداً به واسطه این سه برش عارض میشه. اون جنبه صدور داره، این سه وصف جنبه صدور نداره. این منظوره.